استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر در کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه خبری استودیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. روسیه حملات هوایی را بر اهداف نظامی اوکراین آغاز کرده. خبرگزاری ریا از قول مقامات وزارت دفاع روسیه خبر دادند که گفتند مؤسسات نظامی، مراکز دافع هوایی و قوای هوایی اوکراین مورد حمله قرار گرفتند، ولی بر مناطق ملکی کدام حمله صورت نگرفته است. پس از اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین، قیمت نفت در بازار بین‌المللی به بیش از 100 دلار در برل افزایش یافت و بازارهای سهام جهانی هم سقوط کرده. مقام‌های روسیه همه معاملات پولی در صرافی‌های مسکو را به حالت تعلیق درآوردند. ارزش روبل روسیه هم 9% کاهش یافت. سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان، در یک گرد همایی در کندهار گفت که تنها 1050 تن از جبهه او عملات انتحاری را انجام دادند. حدود 3 ماه قبل سراج‌الدین حقانی با اقارب مهاجمان انتحاری در هتل انترکانتینتال در کابل ملاقات کرد و با آنها قول کمک را داد. حقانی که حمله کنندگان انتحاری را استشهادی نامیده، از هواداران خود خواسته که قربانی های این مهاجمان را فراموش نکنند. وزارت خارجه هلند میگوید 294 افغان را به زودی از پاکستان به هلند انتقال خواهد داد. این افراد روز سه‌شنبه وارد پاکستان شدند تا از آنجا به هلند سفر کنند. وزارت خارجه پاکستان گفته که برای این افراد استثناء قائل شده. هلند در 31 آگوست هم روند تخلیه 1500 شهروند افغانستان را از میدان هوایی کابل پایان داد. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، گفته که اگر اروپایی‌ها حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، ممکن است آمریکا نیز از آنها پیروی کند، اما به گفته او این یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته. جان بولتون در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا، خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان از لحاظ استراتژیک و اخلاقی یک اشتباه خواند. با وصف تحریم‌های غرب بر ضد روسیه به دلیل بحران در اوکراین، عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار خواهد کرد. حکومت روسیه نیز گفته که رئیس جمهور پوتین امروز با عمران خان با شماره از اعضای کابینه او در کرملین دیدار خواهد کرد. در ادامه این برنامه خبری، علاوه بر این خبرها میشنوید که روسیه حملات هوایی را بر اهداف نظامی اوکراین آغاز کرده. این رویداد بر وضعیت افغانستان چه تأثیر خواهد داشت؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
متاسفانه از نظر اقتصادی توجه دنیا هم به افغانستان کمتر میشه، چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
با پایان فصل زمستان، نگرانی ها از احتمال آغاز جنگ ها در افغانستان بیشتر شده. در مورد نگرانی ها از بیماری سرخکان در بین کودکان در غور هم میشنوید.
طرف ما امی میرشیده که امی دانه سرخکان برکد، دانه سرخکان که برکد استفراغ شد، ایسار شد، بیارد مرش شد، مندل اسم ما بیشتر کرده، خوب نشد.
برنامه شکست سکوت هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، روسیه حملات هوایی را بر اهداف نظامی اوکراین آغاز کرده. خبرگزاری ریا از قول مقامات وزارت دفاع روسیه خبر داده که گفتند مؤسسات نظامی، مراکز دافع هوایی و قوای هوایی اوکراین مورد حمله قرار گرفته، ولی بر مناطق ملکی حمله صورت نگرفته. همکارم مقیم نائب را همین لحظه با خود در استودیو دارم که این مسئله را دنبال کرده. آقای نائب، در این عملیات کدام مناطق در اوکراین مورد هدف قرار گرفته؟
بله، ایلخو میدانین که همی اقدام یک نگرانی های بسیار جدی را در تمام جهان ایجاد کرده. انفجارها و تیراندازی در اوایل صبح امروز در پایتخت کیف و میدان هوایی بروسپیل گزارش شده و همچنان شاهدان از انفجارها در شهرهای خارکیف، کراماتورسک، دنیپر، ماریوپول، اودسا و زاپاروژ خبر داده شده. شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که سربازان روسی از شهر ساحلی اودسا داخل اوکراین شده، اما مشخص نیست که آنها داخل جنگ شدن یا نه. همچنان شبکه تلویزیونی CNN ویدیوهایی را منتشر کرده که نشان می‌دهد نیروهای روسی از مرز بلاروس داخل اوکراین شدند. این قوا در بلاروس قبلا مصروف تمرینات نظامی بوده. از کشته شدن 7 عسکر اوکراینی در حساب خبر داده شده از این تلفات.
آقای نایب، روسیه و اوکراین در این مورد چی گفتند؟
وزارت دفاع روسیه گفته که زیرساخت‌های نظامی در قرارگاه‌های هوایی اوکراین را هدف قرار داده و دافع هوایی کشور را سرکوب کرده، همچنان به مناطق حمله کرده به گفته روسیه که پر جمعیت نبوده. وزارت دفاع روسیه همچنان ادعا کرده که از سوی اوکراین کدام مقاومت تاکنون صورت نگرفته، اما گزارش‌ها هم همچنان منتشر شده که اوکراین هم به دفاع از خود یا مقاومت از خود پرداخته. در کیف پایتخت اوکراین برای چند دقیقه زنگ خطر به صدا درآورده شده. رئیس جمهور اوکراین زلنسکی حالت اضطراری را اعلام کرده. سفیر اوکراین در سازمان ملل متحد گفته که روسیه بر اوکراین اعلام جنگ کرده است.
بله. آقای نایب، واکنش ها تا اکنون در مورد عملیات نظامی روسیه در اوکراین چه بوده؟
دیشب شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس فوق‌العاده خود در مورد بحران اوکراین برگزار کرده و اشتراک کننده ها از روسیه خواستند که اقدام نظامی خودداری کنند. کشورهای غربی و متحدینش تحریم های نو را بر روسیه وضع کردند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در توییتر از روسیه خواسته که به خاطر انسانیت قوای خود از اوکراین خارج کنه. او افزوده که این منازعه باید فوراً حل شود. گوترش از رئیس جمهور پوتین خواسته که نیروهای خود را فراخواند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در توییت حمله روسیه بر اوکراین را محکوم کرده است. وزیر دفاع جرمنی گفته که هنوز هم ناوقت نیست که با روسیه گفتگو صورت بگیرد. وزارت خارجه چین در مورد مسئله اوکراین گفته که به این باور است که اما جوان باید نگرانی های امنیتی را در نظر گیرند. از سوی دیگر رهبران اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم جمع می شوند تا در مورد چگونگی تعامل با روسیه در آینده صحبت کنند. چارلز میچل رئیس شورای اروپا گفته که استفاده از قوای نظامی و تغییر در سرداد در قرن 21 جا ندارد.
با سپاس از همکارم مقیم نایب که تازه ترین خبرها را در مورد تهاجم روسیه بر اهداف نظامی اوکراین ارائه کرد. لحظات قبل با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان که در سوئیس مقیم است، صحبت در مورد عملکرد نظامی روسیه در اوکراین داشتم و نخست از او در مورد اقدام نظامی روسیه پرسیدم.
خب این در حقیقت یک کشش در اوکراین است. چند سال به این طرف شروع شده، اما فعلا پوتین و اینا به این نتیجه رسیدن که حال قوی ترین هستند برای از این که چنین یک حمله را بکنند. در حقیقت بعد از سقوط شوروی سه دهه گرفت تا که به این حد رسید که در یک کشور مهم اروپایی حمله کنند. البته قبلا اینا در ابخازیا حمله کرده بودند و فکر میکنم 10 سال پیش یا 8 سال پیش در جورجیا حمله کرده بودند و 2014 در خود کریمی حمله کرده بودند. اما این رقمی که بیان سر کیف حمله کنند، فاصله کیلومتری پاریس تا کیف و پاریس پاریس تا لیزبون پرتغال یک چیز است، یعنی بیخی قلب اروپا است که در اینجا شاه حمله کردن و بعد از جنگ دوم جهانی که در 1945 ختم شد این بزرگترین حمله است در داخل اروپا.
آقای فرهادی، تحولات اخیر در اوکراین بر وضعیت افغانستان آیا تاثیر خواهد داشت؟ اگر تاثیر داشته باشه این تاثیرات چی خواهد بود؟
بله تاثیر می داشته باشه و تاثیری است که اگر در اوکراین جنگ کشال شود از اوکراین مهاجرین زیاد به اروپا سرازیر میشن. در حقیقت اوکراینی ها به اروپا بدون ویزا میتونن بیان، ویزا کار ندارن و اینا اگر مجبور شون که از جنگ برگردن اینا در اروپا سرازیر میشن و اروپا مجبور میشه که اینا را خانه و جای و غذا بده و یک مصرف کلان در خود اروپایا میفته و پول برازی که به کشورهای دورتر مثل افغانستان کمک کنن کمتر میشه در بودجه اروپایی. متاسفانه همی از نظر اقتصادی تاثیرش نمیاد. توجه دنیا هم به افغانستان کمتر میشه چون که این مسئله اوکراین مسئله جنگ در داخل اروپا.
دکتر سپ فرهادی، طبعا عملکرد نظامی روسیه در اوکراین اقدامات غرب و کشورهای اروپایی را در قبال خواهد داشت. تا امروز هم غرب و اتحادیه اروپا تحریم‌های را بر روسیه وضع کرده. آیا علاوه بر تحریم‌ها غرب اقدامات دیگری را هم بر ضد روسیه من جمله اقدامات نظامی را انجام خواهد داد؟
خب یک جمله ای را بگویم که اگر اوکراین کمی هوشیاری میکرد میتونست که خود بی‌طرف بسازه مثل سوئیس وره و یک کشور حائل بسازه و درس میگرفت از تاریخ مثلا از افغانستان گپ اینجا نمیکشید. حال هم روس فعلا میخواهد که اوکراین کاملا خلع سلاح کنه و فعلا در پایگاه‌های نظامی و اینایشون که حمله میکنن برای خلع سلاح. بعد از چی میکنن روز معلوم نیست، شاید که به نگاه کنن کل اوکراین نگاه نکنن و اما اروپایا قصد جنگ نظامی رو با روسیه ندارن. در حقیقت در همین 3 دهه که شوروی سقوط کرده اروپایا و روسا بسیار روابط تنگاتنگ اقتصادی رو هم شروع کردن که روسا صادرات گاز به اروپا شروع کرده که تقریبا 1/3 گازی که از اروپا مصرف میشه توسط خانه ها و همگی از روسیه می و نیمی گازی که در آلمان مصرف میشه از روسیه می و اروپایا هم خودشون بسیار سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ در روسیه کردن که باز تمام از این به هدر میره. فعلا بله تعزیرات شدید بانکی و اینا را آوردن برای اینکه سر پوتین یک فشار بیارن، اما راه حل از این بحران باز هم مذاکره است، جنگ نیست و اروپایا بسیار به زودی باز دوباره به از راه OSCE Organization of Security Cooperation Development اروپا که سازمان امنیت و همکاری اروپا است از او را امکان داره که دوباره امرای پوتین در مذاکره داخل شون و در آخر کار شاید به همین شوه که اوکراین یک کشور بی‌طرف بونه اما آل روسا تا کیو داخل شدن.
مصاحبه با طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با پایان فصل زمستان و فرارسیدن فصل گرما بار دیگر نگرانی ها از احتمال آغاز جنگ ها در افغانستان بیشتر شده. ادعاها در مورد آغاز جنگ ها در سراسر افغانستان به ویژه در ولایات شمالی این کشور مردم را نگران ساخته. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی تایید کرد که این جبهه پلان اقدامات جدی در برابر طالبان را دارد، اما حکومت طالبان میگوید که نیروهای آنها در همه بخش ها هستند و خطر افزایش جنگ را احساس نمی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همه کشاورزا در اندراب
باشنده ولسوالی اندراب بغلان است، میگوید که سال پار به علت جنگ ها نتوانست حاصل زمین هایش را به دست آورد. امسال نیز نگران است که جنگ ها سبب شود که تجربه سال پار دوباره تکرار شود. او که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، ادعا میکند نیروهای طالبان را دیده است که برای آغاز جنگ به این ولسوالی آمدند و آمادگی میگیرند.
همیشه مردم بیچاره هستند که قربانی می دهند. طالبان بشینند با طرف های دیگر گپ بزنند و خواستهای آنان را بشنوند. جنگ راه حل نیست.
مصطفی که باشنده بدخشان است نیز نگرانی مشابهی دارد.
نگرانی های ما مردم بیشتر شده به خاطر از اینکه همه روزه شایعه ها و یا گفته های مبنی بری می رسد و ما که در ولسوالی های مرزی جبهه مقاومت پیش روی داشته و طالبان هم آمادگی های خود را گرفتن، نیرو زیاد به اینجا استخدام کردن و مردم نگرانی از این داره که باز ما در فصل گرما و پس از بهار و یک جنگ شدید دیگر دوباره خواهیم شد.
بر بنیاد گزارش ها طالبان به تازگی نیروهایی را به ولایت های شمالی افغانستان فرستادند. گزارش هایی که مسئولان طالبان نیز آن را تایید می کنند. وزارت دفاع طالبان با تایید این که 1500 طالب را به بامیان فرستاده است می گوید که هدف از فرستادن این نیروها عملیات نه بل ایجاد یک لوای تازه در این ولایت است. همچنان مسئولان نیروهای امنیتی طالبان در کاپیسا گفتند که یک کندک عملیاتی تازه را در ولسوالی کوهستان این ولایت ایجاد کردند. ادعاهای درباره فرستاده شدن نیروهای طالبان به ولایت‌های دیگر نیز پخش شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در یک تماس تلفنی بر رادیو آزادی تایید کرد که این جبهه پلان اقدامات جدی را در برابر طالبان دارد که به گفته او جزئیات آن را به زودی با رادیو آزادی در میان خواهد گذاشت. اما صبغت الله احمدی تا زمان پخش این گزارش نگفت که این اقدامات چه خواهد بود. این اوضاع همه مردم و به ویژه باشندگان بخش‌های شمالی افغانستان را نگران کرده است. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که طالبان تهدیدی را احساس نمی کنند و برای تامین امنیت شهروندان کشور آمادند.
ما چنین مشکل یا خطری را احساس نمی کنیم. نیروهای ما در همه بخش ها متوجه هستند. ما نیروهای ما را در زمستان آماده کردیم و آنان را به ولایت ها فرستادیم. آنان مسئولیت تامین امنیت مردم را دارند و ما مطمئن هستیم که آنان به چنین کاری اجازه نمی دهند.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در برخی از ولایت‌ها حمله ها بر طالبان را آغاز کرد که هر دو طرف از وارد شدن تلفات به یکدیگر خبر دادند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که در سفرش به ایران با احمد مسعود و امیر محمد اسماعیل خان یکی دیگر از اعضای رهبری جبهه مقاومت ملی دیدار کرده است، اما ظاهرا این دیدار بی نتیجه به پایان رسیده بود.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
نمایندگان انجمن صرافان در دیدار با معاون سیاسی رئیس الوزراء خواستار حل مشکلات امنیتی و بانکی فراراهشان شدند. در خبرنامه‌ای که نوقت دیروز از سوی ارگ به نشر رسیده آمده است، انجمن صرافان نامنی‌های اخیر را یک نگرانی جدی در برابر خود دانسته و خواستار جلوگیری آن از سوی مقام‌های مربوطه شدند. در این خبرنامه آمده است که صرافان همچنان خواستار تمدید جوازهایشان شدند. صرافان در این دیدار تاکید کردند که اگر گام‌های اساسی برای حل مشکلات آنان برداشته شود، تحول مثبتی در نظام پولی کشور به میان خواهد آمد. در بخش دیگر این خبرنامه گفته شده است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان پس از شنیدن مشکلات انجمن صرافان با آنان از همکاری‌های همه‌جانبه اطمینان داده است. این در حالی است که ربوده شدن برخی صرافان اخیراً سبب نگرانی‌های جدی آنان شده است. سازمان ملل متحد کمک‌هایش را به سیستم بانکی افغانستان ادامه خواهد داد. بانک مرکزی حکومت طالبان وقت روز چهارشنبه با نشر خبرنامه‌ای گفته است که مقام‌های این بانک در دیدار با دیبرالاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل در افغانستان درباره این موضوع و سایر موضوعات گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه، نمایندگان یونما گفتند که آماده کمک به مردم افغانستان به ویژه سیستم بانکی هستند و در 6 ماه گذشته نزدیک به 2 میلیارد کمک در بخش بشری و بانکی کردند. در خبرنامه بانک مرکزی آمده است خانم لاینز وعده داده است که به تعهدات خود برای عادی سازی سیستم بانک‌ها در افغانستان عمل می‌کند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان تاکنون مردم هنوز هم از مشکلات بانکی سخن می‌گویند. و اکنون نرخ برخی اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازار شاهزاده کابل: یک دلار آمریکایی 91 افغانی و 47 پول، یک یورو 103 افغانی، یک پوند انگلیسی 118 افغانی و 69 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 58 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
این خبرها و بیشتر از اینها را می توانید در وبسایت ما هم بخونید، ببینید و بشنوید. همچنان ویدیوهای جالب را هم در وبسایت ما دیدن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم فرشته نگاه می سپارم تا چند گزارش تفصیلی و پیام‌هایی را نشر کند. شما به رادیو آزادی گذاشتید.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
سلام، در این بخش برنامه با من فرشته نگاه خوش آمدید. در ادامه میشنوید که به گفته مقام‌های صحی ولایت غور در جریان سال جاری خورشیدی بیش از 70 کودک در اثر بیماری سرخکان در این ولایت جان دادند.
طرف ما میرشیدگان سرخکان برکد.
پیام‌های شما را هم در ادامه نشر می‌کنیم، اما حالا میشنوید که مقام‌ها در شفاخانه ولایتی غور می‌گویند از آغاز سال 1400 تا اکنون بیش از 70 طفل به اثر بیماری سرخکان و سوء تغذیه جان دادند. دکتران شفاخانه ولایتی غور می‌پذیرند که این اطفال به دلیل عدم آگاهی خانواده ها از تطبیق واکسین و دواهای بی کیفیت جان باختند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک مادر آغاز می شود که طفلش مبتلا به سرخکان است.
اومیرا از روستای زرتلی فیروزکو مرکز ولایت غور است. طفل 6 ماه اومیرا به بیماری سرخکان مبتلا است و 20 روز است که در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور تحت تداوی قرار دارد. این خانم 26 ساله غوری میگوید که هرچند دکتران رسیدگی میکنند، اما تا هنوز طفلش صحتیاب نشده است.
طرف ما امیت میرشیده گمی دانه سرخکان برکد، دانه سرخکان که برکد استفراغ شد، ایسال شد، بیارد مست شد و منزل است ما بستر کردیم، خوب نشد. آز دوار نمیشته کرد بوردند خانه ای دوار بودیم، ایج معلومی نشد. آز بیامین ایج معمود ما دوار گرفتیم. بوردیم از چندی ری کمی یک دور سرز کن امیت دوار تاثیر کرد، ایسال استفراغ را ایسالش کمتر جیست استفراغش بستاد و نزدیک بیش یا بیش ماهی نمیجیم استفراغش بستاد و ایسالش نستاد ایسال توش هم گم نشیده.
اکثر از زنانی که به شفاخانه ولایتی غور مراجعه میکنند اطفالشان به بیماری سرخکان و یا سوء تغذیه مبتلا هستند. خدیجه یک از این زنان است که طفلش مبتلا به سوء تغذیه است. این زن 24 ساله غوری به رادیو آزادی گفت
24 ساله مثل من طفلک رو میاردم باسته هرچی که دوای شفاخانه کار کردیم که کار نداره، از بیرون هم میگیریم رو طفلک من ده یالت بازه این پیشه اوش هم مشکل داره، سینه بغل هم هسته، این سال هم هسته، هر مشکلات سریع.
شمار از کسانی که اطفالشان به بیماری سرخکان و سوء تغذیه مبتلا هند از دواهای بی کیفیت شکایت دارند. گلزاره یک از این زنان است که طفلش به بیماری سرخکان مبتلا است و بیش از یک ماه می شود که در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور تحت تداوی قرار دارد.
در شو با آسو منزلی بودیم، پس برفتیم. باز یارن دیگه بیامدیم، اف شو بودیم، پس برفتیم. بخی کودکا ما بخی هم تو مریضی که بخی دوای بیکیفیتیه، دوای عالی ری نمینن لولا بکار. کودک سی نمینن اگران دکترای بنده خدا چرخ با چرخ بسیار میدنن چه و روز دو بله این مریضا بسیار این مریضا بخبرن که دوای عالی نهیدیه، دوای بیکیفیتیه، دوای عالی نهی که کار کودک تیار کنه. کودک کار پاک قد تال کودک بر یادن بخکن، کودک نامن بخکن. طول ما جلو که بیردیم و سینه بغل بودید، ای سینه بغل ترشید و سرخکان رشید، ای سرخکان چیل شد و آمدن ای سرخکان نمی سینه بغل بوده. خانه به خانه تا مریضی یکی بخی دل نداره بخکنن.
اما هین که بیماری ساری سرخکان و سوی تغذیه چیست؟ از متخصص محمد موسی الفت دکتر در بخش اطفال شفاخانه ولایتی غور پرسیدیم.
سرخکان یک مرض قویان یا شدیدن ساری کشنده است که تقریبا اطفال را میگیره که از 6 ماهگی بلندتر، زیادتر اطفال را میگیره که صحیح شیر مادر را نگرفته باشند، دیگه اطفال را میگیره که صحیح واکسیناسیون نشده باشند. واکسین سرخکان دو دوره واکسین داره که یک در 9 ماهگی یک در 18 ماهگی میگیره. اختلالات مرگ میر از اینا در اطفال سوء تغذیه متاسفانه 400 مرتبه زیادتر است نسبت به اطفالی که سوء تغذیه نباشند، اطفالی که صدمند باشند.
مسئولان سی در شفاخانه ولایتی فیروزکو مرکز ولایت غور کمبود بستر و دواهای بی کیفیت در شفاخانه ولایتی غور را می پذیرند. دکتر عبدالحمد نوری عمر شفاخانه ولایتی غور میگوید که در یک سال گذشته نزدیک به 50 تن از اطفال مبتلا به بیماری سرخکان و بیش از 20 تن از اطفال ابتلا به سوی تغذیه در این شفاخانه جان باختند.
در مجموع شفاخانه ولایتی ما 49 تن متاسفانه فوتی داشتیم و دیگه اکثرا الحمدلله شفایاب شدن و رخصت شدن و فعلا هم ما 31 تن داخل بستر داریم در بخش سرخکان. ما در بخش سوی تغذیه هم فعلا 18 تن داخل بستر داریم. سوی تغذیه هم مراجعینی که از اول سال تا امروز ما 23 تن متاسفانه طفلایی بودن که ما از دست دادیم.
به گفته مسئولان شفاخانه ولایتی غور در یک هفته گذشته بیش از 1000 طفل به بیماری سرخکان و سوی تغذیه در این شفاخانه به ثبت رسیدند. شفاخانه ولایتی غور 150 بستر دارد که به گفته مسئولان این شفاخانه دواهای کم کیفیت و نبود بستر از جمله چالش ها در این شفاخانه به شمار می روند. به نقل از منابع سی، تطبیق واکسین، مشکل اقتصادی، نبود ادویه با کیفیت و بند شراها از عوامل اصلی مرگ و میر کودکان در نتیجه سرخکان و بیماری های موسمی در غور بوده است. بیماری سرخکان نوعی از عفونت پوست است و علائم آن تب، سرفه، آبریزی بینی و پیدا شدن دانه های کوچک سرخ در بدن می باشد. سرخکان واکسین دارد، اما به گزارش سازمان جهانی صحت به صورت اوسط سالانه بیش از 100,000 تن که بیشترشان کودکان زیر 5 سال هستند پس از ابتلا به این بیماری در جهان جان می دهند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان از ایجاد یک پالیسی اقتصادی تازه برای رشد اقتصاد افغانستان خبر داده. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت روز چهارشنبه با اعلام این پالیسی قطع کمک ها و منجمدسازی دارایی های افغانستان را از مشکلات اساسی فرارای رشد اقتصادی افغانستان عنوان کرده. اما آگاهان امور اقتصادی چی میگویند؟ جزئیات در این گزارش.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید تغییر پالیسی کشورهای کمک کننده و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان پس از تغییر نظام تاثیر منفی بر رشد اقتصادی افغانستان گذاشته است. مقام های این وزارت اما از تلاش تازه به هدف حل مشکلات اقتصادی افغانستان و رشد اقتصاد آن خبر میدهند. عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد طالبان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که با این هدف یک پالیسی اقتصادی را تهیه کردند.
نظام بازار با رویکرد اجتماعی الگویی هست که ما در پالیسی اقتصادی برای کل کشور برای مورد توجه دقت نظر قرار دادیم و اقتصاد روز به روز در حال رشد است، منتها بدون شک چالش وجود دارد.
آقای نظری گفت که در این پالیسی موضوعات مدرن ساختن زراعت، غیر سیاسی شدن تجارت، مبارزه با فساد، اصلاح قوانین دست و پاگیر، حمایت از زنان تجارت پیشه، حمایت از صادرات، نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی، اشتغالزایی از طریق پروژه های بزرگ چون تاپی، کاسا 1000 و برخی پروژه های دیگر در نظر گرفته شده است. او تاکید کرد که تلاش های دیگری نیز برای حل مشکلات موجود در بخش اقتصاد به شدت ادامه دارد. مسئولان وزارت اقتصاد طالبان همچنان میگویند که پس از تحول سیاسی اخیراً 134 مؤسسه داخلی تازه راجستر شده که در حال حاضر 1950 مؤسسه داخلی و 262 مؤسسه خارجی در سکتورهای مختلف در افغانستان مشغول کارند. اما شماری از آگاهان اقتصادی افغانستان به این نظرند که حکومت طالبان باید پیش از ایجاد پالیسی‌های اقتصادی با بحران بشری در کشور رسیدگی کند. نظیم سمون یکی از این آگاهان.
بلند دمی وضعیتی که است به نظر ما باید توجه بیشتر به رفع بحران بشری شود که باید اولویت کاری حکومت فعلی باشه. بعد از اون ما میتانیم که با برنامه انکشافی اقتصاد توجه بیشتر بکنیم.
اما وزارت اقتصاد طالبان میگوید یک کمیته به هدف رسیدگی به توزیع عادلانه کمک های بشری نیز تشکیل شده و تلاش می شود تا کمک ها به مستحقین توزیع شود. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان این کشور با بحران اقتصادی مواجه شده و در کنار برهم خوردن سیستم بانکداری و تجارت در این کشور بنابر گزارش سازمان های بین المللی در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفوس افغانستان با کمک های غذایی نیاز دارند.
پیام ها و نظریات شما
فعلاً دولت اساس است که مجلس رسانه‌ها رو تماس نمیگیریم که نه تا ما زیاد زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن که میگن واقعیتش چشم و به این طرف میشم ما نمیشه رو زمینم کار نداشته شون نمیگردیم.
در شهر کابل بالکل سوداگری نیست، داد و ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره، ملل متحد کمک میکنه به مردم غریب و بیچاره. او را همین تاره برنایی و وکیل و بگیر نمان میگره آره دکاندارا را بازاب ساخته اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام سال تا کدام سال کار میکنی چه خواهید داری بود در بازار ها میگردن که تمام دکاندارا که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
شما هم اگر پیام دارید و یا نظر می توانید با رادیو آزادی به تماس شوید. 00420221124138
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه شکست سکوت را فراموش نکنید. ساعت 1:30